در خدمت سردار سید مرتضی میریان از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و جانشین عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم و لحظات پایانی برنامه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع رابطه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سپاه پاسداران. سردار میریان، قبل از اینکه با سردار الله کرم گفتگو بکنیم در خدمت شما بودیم و از نکاتی که حضرت امام رحمت الله علیه پیرامون رابطه سپاه و مردم بودن فرمودید، اما بپردازیم به دیگر ابعاد سپاه که حضرت امام رحمت الله علیه برای سپاه در واقع در نظر داشتند و وظایفی که به سپاه محول کردند، از جمله سپاه و سازندگی، سپاه و سیاست و نکاتی که حضرت علی در این زمینه اشاره بفرمایید.
خواهش خدمتتون عرض کنم که من یه نکته راجع به بحث سپاه و سازندگی خدمتتون عرض کنم، چون بعضن برای بعضیا سوال پیش اومده یا بعضن ضد انقلاب تشکیک میکنه این موضوع رو که سپاه در عرصه سازندگی
بنده
چرا وارد شده یا چرا حضور داره. خب ببینید، انقلاب اسلامی داره ابعاد مختلفیه. امروز جهان اسلام و حتی به نوعی کل جهان یه گمشده ای داره که این گمشدهش آن چیزیه که بایستی یک ایدئولوژی، یک ایدهی بتواند هم دنیای مردم را تأمین کنه هم آخرت مردم را. ما این ایده را به طور کامل در اسلام داریم. در این آیه هم خیلی جالبه، در این آیه خلاصه شده که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. دین اسلام اینه، دین اسلام دینی است که هم دنیای مردم رو میخواد آباد کنه هم آخرت مردم رو.
درست.
و شاید انسان همین دوتا نیاز هم بیشتر نداشته باشه، نیازهای دنیاویش و نیازهای اخرویش، یا نیازهای مادیش و نیازهای روحیش. پس اگر ایدئولوژی بتونه این دوتا نیاز رو تأمین کنه، انسان رو به سعادت میرسه. جمهوری اسلامی هدفش اینه و بخواد در این راستا حرکت کن. سپاه پاسداران به عنوان بازوی قدرتمند این نظام دارای یه توانمندی هست.
بله.
آیا این توانمندی ها رو باید فقط استفاده میکرد برای صرف جنگ و زمان بحران؟ یا اینکه این توانمندی ها در خدمت انقلاب و اسلام ازش استفاده میکرد؟ خب شما در همون دوران حضرت امام شاهد بودید که سپاه به نوعی در کنار جهاد سازندگی شروع کرد به بسیاری از کارها را انجام دادن و بعد از جنگ به دلیل اینکه به نوعی خرابی‌های به وجود اومده بود، بالای 1,000 میلیارد دلار این مملکت خسارت دیده بود، باید وارد میشد. بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری سپاه وارد شد. من خلاصه کنم، دو ویژگی داره این وارد شدن در عرصه سازندگی سپاه. یک ویژگی این که در تمام این حضور سپاه، سودجویی سپاه دنبالش نبوده و اینکه منفعت طلب شخصی، بلکه به نوعی هر آنچه که عاید میشد در خدمت خود نظام قرار می گرفت، یعنی تقویت میشد نیروهای مسلح این نظام.
درست.
دو، اساسش بر اساس خواستگاه داخلیه، یعنی هر چیزی هست از داخل استفاده بشه، نگاه به بیرون نباشه، نگاه به داخل باشه و توانمندی‌های داخل و تولید داخل و اون چیزی که بشه از داخل استفاده کرد برای بالا بردن تولید، که این از ویژگی‌های سازندگی با سپاه.
بله، خیلی متشکرم سردار میریان عزیز. البته این نکاتی رو که فرمودید و اینکه دشمن اون در واقع حرکت‌هایی رو که انجام میده در حال حاضر و مقابله هایی که سپاه پاسداران انجام داره، ما در یک برنامه مجزا بهش خواهیم پرداخت و صریح و شفاف به این موضوع خواهیم پرداخت و نظر شما رو و اینکه سپاه چقدر موفق عمل کرده رو با حضور شما انشالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. الان فکر می‌کنم 3-4 دقیقه فرصت داریم. توی این 3-4 دقیقه با توجه به اینکه بیشتر پرداختیم به تشکیل سپاه پاسداران در سال 58 در واقع به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، بفرمایید که امام خمینی رحمت الله علیه با تشکیل این مجموعه مقدس چه چشم‌اندازی رو متصور بودن برای این مجموعه و چقدر فکر می‌کنید محقق شد؟
خواهش می‌کنم. من دوست دارم یه نکته مهمی رو اشاره کنم و برای مردم عزیزمون در مقام مقایسه که بتونن یک تشخیص خوبی بدن یه مثال رو بزنم. ببینید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد بد و انقلاب تأسیس شد برای حفظ انقلاب.
بله.
و این حرکت عرض امام یک حرکت بسیار ارزشمند و بزرگی بود که درس میتونه باشه برای بسیاری از انقلابهایی که پای اسلامی داشته باشه.
درست.
شما شاهد این هستیم که در کشورهایی که انقلابشون به پیروزی رسید،
بله،
وقتی این الگو عرض امام استفاده نکردن چه اتفاقی امروز افتاد؟ یعنی بعد از قریب یک سال انقلابشون از دست دادن. یا در همسایه خودمون مشاهده میکنیم که ارتشی که باید حفظ نظام کنه خودش تسلیم میکنه بخشش و باعث میشه که یه بخش زیادی یک کشور سقوط کنه.
درست.
اما میبینید که حضرت امام با این تدبیر تونستن انقلاب را حفظ کنن، هرچند که امام عنایت خاصی هم به ارتش جمهوری اسلامی داشتن و امروز به حمدالله هیچ فرقی بین نیروهای مسلح در نظام وجود نداره و همه ید واحدن و همه بازوی ولایت فقیه. اما این که چشم‌اندازی که عرض امام از سپاه داشتن و تحقق پیدا کرده یا نه، شما ببینید اولین اعتقادی که امام داشتن این که سپاه باید محض اسلامی باشه و تربیت پاسداری و تربیت اسلامی شده باشه. امام میفرماند از پاسداری پاسداری کنین. به همین مضمون هم امام از امام خامنه‌ای داره و دقیقاً به حمدالله شکل گرفته. یعنی امروز مهمترین ویژگی سپاه پاسداران و پاسداران اسلامی بودنش تا پایین‌ترین ردش تا و بالاترین رده‌هاش. دو، این که بتونه سازماندهی نیروهای مردمی رو بکنه و یک قدرت بسیار بلا منازعه‌ای رو در منطقه ایجاد کنه، بسیار قدرت تعیین کننده که به حمدالله ارتش 20 میلیونی امروز شکل گرفته. یکی از دلایلی که ما 26-27 سال تهدیدی را نداریم و همانند کشور همسایمون که اشغال شدن نشدیم و کسی جرأت نداره به ما تو بگه، دلیل اصلش اینه که ما قدرتی داریم که این قدرت به این سادگی جاهای دیگه شکل نگرفته و این اون انتظاراتی بود که حضرت امام از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتن.
درست.
حضرت آقا میفرماد من از سپاه راضی هستم چون به تکلیفش عمل کرده. امام هم میفرماد من از سپاه راضی هستم و هرگز نظرم بر نمیگرده. و در ادامه میفرماد اگر سپاه نبود کشور هم نبود. حضرت آقا هم اینو تاکید داره، میگه امام چه صحبت گوهرباری داشتن که این فرمایش رو فرموده.
بله، خیلی متشکرم سردار میریان عزیز. ما دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم، اما چه کنیم که وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده و انشالله که حالا در فرصت‌های آتی باز هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم و بحث سپاه پاسداران رو و رابطه حضرت امام رحمت الله علیه رو بیشتر بهش بپردازیم و ابعاد مختلفش رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بی‌نهایت ازتون ممنونم، خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. من هم درود میفرستم به شما و همه شنوندگان خوبتون.
بسیار
سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با راهنمای رادیو گفتگو با ما همراه بودید. بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. تا فرصت آینده که باز هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم، از محضر یکایک که شما بزرگواران مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا.
از ویژگی های بارز حضرت خدیجه سلام الله علیها بهره‌مندی از عقل، هوش و تدبیری سرشار بوده است. در عصر جاهلیت که جهل همه جا را فرا گرفته بود و زنان از بیشتر مزایای زندگی محروم بودند، حضرت خدیجه علیها السلام دارای کمال، عقل و شخصیت ادبی در سطح بالایی بود، چنانچه اشعار سرشار از ظرافت ادبی و معنوی او در شأن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حدود 15 سال پیش از بعثت سروده شده شاهد گویایی بر این مطلب هست. او در یکی از اشعار خود در شأن رسول اکرم چنین گفته است: اگر من روز را در میان همه نعمتها به شب رسانم و دنیا و سلطنت شاهان بزرگ ایران و کسراها همیشه برای من باشد، اگر دیدگانم به تماشای چشمان تو نپردازند، تمامشان را برای من به اندازه بال پشه ای ارزش ندارد.
دست به جان می رسد تا به تو برفشانم، بر کتوان ها دل، بر کتوان ها دل، تاز تو واسطانم قوت شرح عشق تا نیست زبان خامه را، گرد در امید تو چند به سر دوانم گرد در امید تو چند به سر دوانم عمر من است زلف تو عمر من است زلف تو بو که دراز بینمش جان من است لعل تو بو که به لب رسانمش پنجه قصد دشمنان می نرسد به خون من پنجه قصد دشمنان می نرسد به خون من وین که به لطف می کشد وین که به لطف می کشد من نمیتوانمش من نمیتوانمش من نمیتوانمش وین که به لطف میکشد من نمیتوانمش تن به قضا سپردم پای رضا فشردم آخ برو برم کجا رویم چاره جز این ندانم قوت شرح عشق تو نیست زبان خامه را گرد در امید تو چند به سر دوانم گرد در امید تو چند به سر دوانش عمر من است زلف تو، عمر من است زلف تو، بو که دراز بینمش، جان من است لعل تو، بو که به لب رسانمش. پنجه قصد دشمنان می نرسد به خون من، پنجه قصد دشمنان می نرسد به خون من، وین که به لطف می کشد، وین که به لطف می کشد، من نمی توانمش، من نمی توانمش، من نمی توانمش، وین که به لطف می کشد، من نمی توانمش.
خب عزیزان، همچنان ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. راز یه نشونی به شرح دعای روز دهم ماه مبارک رمضان می‌پردازه.
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک، واجعلنی فیه من الفائزین لدیک، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. همین که وارد دایره ایمان میشیم، وارد حوزه به نام حوزه ربوبیت حضرت حق هم شدیم، یعنی با ایمان آوردن و اقرار قلبی به این که خدای واحد و احدی هست برای عالم که تدبیر کننده اون رو عالم هم اوست و او از همه عالم در واقع آفریده اوست و او از همه عالم هم آگاه تره، به معنی که اصلا علم منشأ و مبتداش از اوست، هر کسی علمی داره از او داره، و در کنار او از همه هم مهربانتر هست، یعنی باز مهربانی هم منبع و مأخذش اوست، او مهربانی مطلقه، او خود مهربانی است، همه مهربانی خداست. خب با این حساب وقت میگیم که ما وقتی میگیم ایمان آوردیم، یعنی که ما اعتقاد داریم یه همچین خالقی و یه همچین مدبری هستی داره برمانی، اگر که دستور دستش بدیم حتما بهترین نتیجه برامون حاصل میشه نسبت به جایی که خودمون بخواد حرکت کنیم. نکته مهم دیگر این هستش که به ضعف خودمون و نقص خودمون برای رسیدن به نتایجی که دنبالشون هستیم اعتراف بکنیم و آگاهی پیدا بکنیم در واقع، یعنی این که بدونیم که آقا جان اساساً مگه انسان حتی به جهت مادی، حتی در حوزه فقط مثلا فرض کنید که این وجهی که عالم ماده هستش دیگه، اون عالم معنا که لایه‌های بسیار بسیار متعددی داره و محدودیت دیگه اساساً در معنا معنا نداره و مفهومی نداره، اون که جای خود تو همین وجه مادی عالم هم، تو این پایین ترین درجه عالم که میشود عالم ماده و برای همین بهش میگن دنیا، یعنی پست ترین و پایین ترین، چه محدودیت داره به حسب اینکه درگیر ماده هست، محدودیت داره. تو همین هم ما انقدر ضعیف و انقدر حقیر و انقدر فقیر و دست خالی هستیم که به راحتی یک انسان عاقل و خردمند که خرد ورزی بکنه، از عقلش استفاده بکنه، میتونه تشخیص بده که به همه چیزهایی که ذهن نامحدود طلبش، دل نامحدود پسندش در واقع او رو تشویق می‌کنم برای اینکه به سمتش بره، نخواهد رسید. لااقل تنهایی با به اصطلاح تکیه بر خودش نخواهد رسید. کی در عالم بالاتر و بهتر از حضرت حق میتواند باشد که اون صفاتی رو که اول ذکر کردیم مختص اوست؟ علم مطلق، مهربانی مطلق، حکمت مطلق، قدرت مطلق، یعنی چیزی هم نیست که شدنی باشد و در قدرت حضرت حق نگنجه و از قدرت حضرت حق بر نیاد. ما این مقابل به توان خودمون نگاه میکنیم، خیلی چیزا برامون شده نیست. برای همین راه رو در این حال سالک و راه رو و کسی که مسیر رشد رو میخواد طی بکنه، در این حالی که باید صدها هنر داشته باشه، یعنی از آنچه که در اختیارش هست به بهترین وجه استفاده کنه، تدبیر کنه، برنامه‌ریزی کنه، همت کنه، عزم کنه و تلاشش رو به منصه ظهور برسونه، مجاهده بکنه، تلاش فوق‌العاده بکنه، همه اینها تازه ممکن است سبب، ممکن است، عنایت کنید، خواهش میکنم قربونتون بشن، ممکن است سبب نزدیک شدن ما به کمال و رشد ما باشه. اون چیزی که میتواند و تنها چیزی است که این ممکن است سببها رو، این چیزهایی که ممکن است مقرب ما باشن، نزدیک کننده ما باشن به کمالمون، زی اثر بکنه، مؤثر بکنه، اثرگذار بکنه، فقط و فقط خالق هستیست و آخر. تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافلیست. راه رو گر صد هنر دارد که